أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان امیدوارم انشاءالله اوقات رو به خوبی و خوشی پشت سر بگذارید و از توفیق لازم برای پیشبرد اهدافتون و پیشرفت در مسیر تحصیل علم به فضل الهی برخوردار باشید. ما در مقدماتی هستیم که برای مسئله اقتضاء النهی للفساد یا دلالت النهی علی الفساد تمهید شده اند. شش مقدمه رو پشت سر گذاشتیم، اما مقدمه هفتم در رابطه با لفظ فساد هست که در عنوان مسئله اخذ شده. اقتضاء النهی للفساد، بعد از اینکه کلمه نهی رو در این عنوان مورد کنکاش قرار دادیم، ببینیم فساد چیه. البته به قرینه مقابله صحت رو هم بررسی میکنیم. عزیزان استحضار دارند در بحث اوامر، اونجایی که در رابطه با صحیح و اعم بحث میکردیم، به اختصار در رابطه با صحت و فساد مطالبی رو عرض کردیم و تفصیل مطلب رو به همین جا گذاشتیم و الان میخواییم در این رابطه یه مقدار مفصلتر بحث بکنیم. اون چه که عزیزان از کفایت الاصول مرحوم آخوند به خاطر دارند اینه که مرحوم آخوند معتقدند که این دو لفظ در همه جا به یک معنا هستند، که همون معنای لغوی و عرفیشونه. لذا صحت رو به معنای تمامیت، یعنی به شیء تام و کاملی که همه اجزا و شرایطش وجود داره و سالم از هر عیب و نقصی باشه میگن، پس اگر تمام اجزا و شرایط رو یه شیء داشت بهش میگن این صحیحه، و در مقابل فاسد یعنی ناقص، معیوب. چیزی که بعضی از اجزا و شرایط رو نداره. پس ببینید همین معنای لغوی در جاهای دیگر هم از دو لفظ فاسد و صحیح اراده میشه. اینا معنای جدیدی پیدا نکردند، برای اینکه اگر معنای جدیدی پیدا میکردند خب از دو حال خارج نبود. یا این دو لفظ در اون معنای جدید منقول به حساب می اومدند، یعنی با رعایت مناسبتی که بین معنای لغوی و معنای جدید وجود داره از معنای لغوی به این معنای جدید انتقال پیدا می کنند. علل فرض مثل لفظ صلات که در لغت به معنای دعاست و چون در فرازهای مختلف نماز که مجموعه ای از حرکات و اقوال هست دعا نقش اساسی رو داره، لذا از نظر شرعی این لفظ از معنای لغوی به این معنای جدید شرعی نقل داده شده. پس اگر معنای جدید داشته باشه یا باید منقول باشه که منقول با رعایت مناسبته، یا به نحو مجازه که استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیازمند علاقه و قرینه است. از اون ور می‌بینیم منقول شدن این دو لفظ یا مجازی بودن این دو لفظ نقل نشده. حالا نهایتش اینه که شک میکنیم و وقتی شک کردیم زنده باد اصول لفظیه، نمیدونیم آیا این دو لفظ از معنای لغوی به معنای دیگری در علم خاص یا در علوم دیگر نقل داده شده یا نه، اصل عدم نقله. نمیدونیم آیا در علوم دیگر این دو لفظ به نحو مجاز استعمال شدن یا نه، اصالت الحقیقه یا اصالت عدم مجازیت. پس مرحوم آخون میخوان بگن لفظ صحت و فساد در همه جا به همون معنای لغوی و عرفیشون که عبارت است از تمامیت و نقصان استعمال میشه. حالا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که آقا ما میبینیم که در علوم مختلف از این دو لفظ تفسیرهای مختلفی ارائه میشه، معانی مختلفی اراده میشه. مثلا در علم طب صحت رو به معنای اعتدال مزاج ترجمه میکنن. یعنی شما وقتی برگه آزمایش رو میبرید دکتر، دکتر نگاه میکنه اینه که مزاجتون معتدله، یا این سالمه، صحیحه. فساد رو به معنای انحراف مزاج از حد اعتدال، حالا یا به افراط یا به تفریط تفسیر میکنن. پزشک تب مریض رو میگیره، میگه این سالم نیست، حالا یا تب بالا رفته به جای 37 شده 38 39، یا پایین افتاده که خیلی هم خطرناکه مثلا شده 36. اون حد اعتدالی که باید 37 باشه ازش انحراف پیدا کرده. یا مثلا در علم طب، در علم کلام صحت رو به موافقت با امر یا موافقت با شریعت و در مقابلش فساد رو به مخالفت با امر یا شریعت تفسیر میکنه. نمازی که با تمام اجزا و شرایطش انجام داده شده، میگن این نماز صحیحه. میگیم چرا صحیحه؟ میگه برای اینکه مطابق با امره یا مطابق با شریعته. اگر از اجزا یا شرایطش چیزی کم گذاشته بشه، میگن آقا این فاسده. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه مطابق با امر یا مطابق با شریعت نیست. یا فرض کنید در علم فقه صحت رو در باب عبادات به یه معنا و در باب معاملاتی به یه معنای دیگه در نظر میگیرند. در باب عبادات صحت رو به سقوط اعاده و قضا تفسیر میکنند. در باب معاملات صحت رو به ترتب اثر مقصود تفسیر میکنند. پس اگر میگیم نماز صحیحه، یعنی خیالت راحت، دیگه در وقت اعاده نمیخواد، در خارج وقت قضا نمیخواد. اگه بگیم این نکاح صحیحه، یعنی اثر مطلوبش که زوجیت باشه مترتب میشه، این آقا و خانم زن و شوهر میشن. پس آقای آخوند، شما که فرمودید همه جا به یک معناست، ما در علوم مختلف می‌بینیم معانی مختلف اراده شد. آخوند در کفایه‌شون می‌فرمان که همه این تفاسیر از نوع تفسیر شی به لازم یا اثر بارزشه. به جای که معنای واقعی رو که همون تمامیت یا نقصان هست بیارند، لازمی رو که درون علم مهم است یا اثری رو که درون علم مهم است آوردن. هر علمی اون غرض و نتیجه ای که براش اهمیت داره، اونو به عنوان تفسیر صحیح یا فاسد قرار داده. مثلا ببینید در علم پزشکی اون چه که مهمه اعتدال مزاجه. لذا اگر از اعتدال مزاج خارج بشه یک انسان، پزشک به تکاپو میفته، میخواد کاری بکنه که او اعتدال مزاج پیدا کنه. این اعتدال مزاج معنای صحت نیست، این لازمه صحت و تمامیته. لذا حالا چون مهم براشون اعتدال مزاج، صحت رو معنای اعتدال مزاج که اثر تمامیت هست آوردند. یا در علم فقه اون چه که برای فقیه اهمیت داره اینه که عمل به نحوی انجام بگیره که دیگه در وقت اعاده و در خارج وقت قضا لازم نداشته باشه، یه جوری باشه که موجب سقوط اعاده و قضا بشه. خلاص صحت رو به این معنا که لازمه، مهمه صحت در علم فقه هست تفسیر میکنه. یا علم کلامی رو که شما می‌سازدید، اون چه برای متکلم مهمه او در ارتباط با مبدأ و معاد و مسائل مربوط به اون بحث میکنه. همش دنبال اینه که مکلف استحقاق عقاب پیدا نکنه، استحقاق ثواب پیدا بکنه. لذا عبادتی رو صحیح میشمره که استحقاق عقوبت نداشته باشه. به بیان دیگر موافق با امر الهی باشه تا امتثال امر الهی صورت گرفته باشه و استحقاق ثواب حاصل بشه. پس اون تفاصیلی که اومد در واقع در مقام بیان معنای صحیح یا فاسد در اون علم نیست، بلکه لازم و اثر مهم در اون علم رو داره بیان میکنه. اگر اونا رو بخواید به عنوان معنا در نظر بگیرید، آثار و لوازم رو به عنوان معنا در نظر بگیرید، دچار اشتباه شدید. اصطلاحا میگیم لازم شیء رو به جای خود شیء گرفتید. نتیجه اون چه که گفتیم اینه که مقابله‌ای که بین صحت و فساد وجود داره، این تقابل همانند تقابلی است که بین تمامیت و نقصان یعنی تقابل ملکه و عدم ملکه است. همان گونه که ناقص به چیزی میگن که شأنیت تمامیت رو داشته باشه ولی بالفعل تام نباشه، اینجا هم فاسد به چیزی میگیم که صلاحیت صحت رو داشته باشه، هرچند بالفعل صحیح نیست. خب وقتی تقابل شد از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه، قاعدتا یکیش امر وجودی و دیگری امر عدمی خواهد بود دیگه. صحت میشه ملکه، همون امر وجودی، و فساد میشه عدم ملکه، امر عدمی. اما بازم تأکید میکنیم وقتی تقابل ملکه و عدم ملکه باشه، در اون عدم شأنیت و صلاحیت اخذ شده ها. یعنی اگر چیزی شأنیت تام بودن رو دارا نباشه، نمیشه عنوان ناقص بودن رو بر اون اطلاق کرد. لذا عزیزان، وقتی بخوایم بر چیزی لفظ فاسد رو اطلاق کنیم، باید دو تا شرط رو داشته باشه. با لحاظ این دو شرط لفظ فاسد بر یه چیزی گفته میشه. یک، فاسد باید امر عدمی باشه، اون شی باید امر عدمی باشه تا بتونیم به او فاسد بگیم. برای اینکه تقابل بین عدم و ملکه گفتیم جایی است که یه طرف وجودی، طرف دیگه عدمی، منتها عدمی که شأنیت وجودی بودن رو داشته باشه. این یک. دوم، همینی که تریم تأکید میکنیم، هر امر عدمی رو هم قبول نداریم که بهش فاسد بگیم. از شأنیت وجودی بودن برخوردار باشه، والا عدمی باشه که شأنیت وجود رو نداره، یعنی تقابل بین یک امر وجودی با یک امر عدمی باشه، منتها در عدمی اون صلاحیت لحاظ نشده باشه. اینجا نمیگیم تقابل ملکه و عدم ملکه، اینجا میشه تقابل تناقض یا سلب و ایجاد، یکی سلبیه یکی ایجابی. خب به هر حال از توضیحی که داده شد مراد آخوند روشن شد که ایشون میخوان بگن صحت و فساد در همه جا برای خودشون یه معنا دارند. صحت به معنای تمامیت و فساد به معنای نقصان. بعد از این که فرمایش آخوند روشن شد، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمایش آخوند رو مواجهه با اشکال میدونه. میخواد بگه برعکس اونچه که مرحوم آخوند فرمود نخیر، صحت مترادف با تمامیت نیست، فساد مترادف با نقصان نیست. اینجوری نیست که در عرف و لغت صحت به معنای تمامیت و فساد معنای نقصان باشه. برای اینکه بلوجدان میبینیم که موارد استعمالشون با هم فرق میکنه. یه جاهای ما تعبیر صحت و فساد رو به کار میبریم، اما نمیتونیم تعبیر تمامیت و نقصان رو به کار ببریم. یه جاهای برعکسه. به کار بردن لفظ تمامیت و نقصان صحیحه، نمیشه به جاش صحت و فساد رو گذاشت. ببینید دو سه تا مثال بزنم براتون. مثلا اگر ساختمانی مشتمل بر همه چیزهای مورد نظر در اون ساختمان باشه، در و دیوار و پنجره و نمیدونم تجهیزات و ریزکاری هاش، نازک‌کاری‌هاش همه تمام شده باشه، بهش میگن این ساختمان تامه، تمام شد. ولی اگر فاقد برخی از اونها باشه بهش میگن ناقصه. میرید نگاه میکنیم که نه بابا این که هنوز کابینت آشپزخونه نداره، ناقصه. پس اینجا عرفن تمامیت و نقصان به کار میره، اما نمیشه اینجا به جای تام بگیم این ساختمان صحیحه یا به جای ناقص بگیم این ساختمان فاسده. خانه تام رو صحیح و خانه ناقص رو فاسد نمیگیم، نه خیر. یا مثلا شخصی که به صورت مادرزادی عضوی از اعضاشو نداره، مثلا فاقد بصره، از نعمت بینایی برخوردار نیست، بهش میگید ناقص الخلقه، بس لفظ ناقص رو به کار میبرید. شخصی که واجد همه اعضا و جوارحه بهش میگید تام الخلقه، بس ناقص و تمام در این مورد کاربرد داره. آیا میشه اینجا به اون تام الخلقه بگیم این صحیحه، به اون ناقص الخلقه بگیم فاسده؟ چنین تعبیراتی تعبیرات عرفی رایجی نیست. تام و ناقص میگیم اما صحیح و فاسد نمیگیم. یا در برعکسش، گاهی مطلب برعکسه، یعنی گاهی صحیح و سالم یا مثلا فاسد گفته میشه اما تام و ناقص گفته نمیشه. فرض کنید مثلا میوه ای که در اثر مرور زمان یا قرار گرفتن در برابر گرما رو به خرابی داره میره، یا در سرما یخ زده، اینجا میگید آقا این میوه فاسد شده یا داره فاسد میشه، لفظ فساد به کار میره، اما نمیگید این میوه ناقصه. عرفن لفظ ناقص رو در این مورد استعمال نمی کنن و چین استعمالی رو صحیح به حساب نمیارن. به هر حال مرحوم امام اشکالی که بر آخوند دارن میخوان بگن این که شما گفتید صحیح و فاسد در همه جا به یک معنا هستند، صحیح به معنای تام و فاسد به معنای ناقص، نخیر. در استعمالات عرفی موارد استعمال صحیح با تام فرق میکنه، موارد استعمال فاسد با ناقص فرق میکنه. پس این فرمایش آخوند رو فعلا داشته باشید که مواجه با اشکال شد و مورد قبول واقع نشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.